راه میکرد در معمول عامل، عامل فعل، معمول هم فاعلشه، برای اینکه نشون بدیم این شب همراهی میکرد با معمول عامل، یعنی با فاعل فعل سرتون، یعنی با چی؟ با من. السلام علیکم.
قبل از اینکه وارد بحث بشیم، برای
من یه نمیدونم کتاب
بزنیم مفعول های پنجگانه. ما پنج قسم مفعول در زبان عربی داریم، یکی از این پنج قسم مفعول، یکی از این پنج تا مفعول، مفعول و معه. مفعول و معه را هم شرایطش رو گفتیم، گفتیم یه اسمی اگر چه ویژگی هایی رو داشته باشه بهش میگیم مفعول و معه. گفتیم اصلا اون اسم میباید فضله باشد، عمده نباشد، عمده کلام یعنی رکن کلام نباید باشه. اسمی که میخواد مفعول و معه واقع بشه باید رکن کلام نباشه، عمده کلام نباشه، بلکه فضله کلام باشه. یعنی مسند نباید باشه، مسند الیه هم هرگز نباید باشه. باید اون کلمه، اون اسم نه مسند باشد و نه مسند الیه، هیچ کدام از دو نباید باشد، یعنی رکن کلام نباید باشد، عمده کلام نباید باشد، بلکه باید فضله باشد، یعنی خارج از مسند و مسند الیه. شرط اولین بود. شرط دوم هم این بود که بعد از واو ذکر بشود، نه بعد از حرف دیگری، بعد از واو ذکر بشود. و شرط سوم هم این که اون واو واو عاطفه نباشه، واو عطف نباشه، واو استنافیه نباشه، واو وصفیه نباشه، از همه اینها بگذاریم. چه واوی باشه؟ واو به معنای مع باشه، یعنی واوی که به معنای با مع، یعنی با واوی که به معنای با. پس اگر اسم این شرایط رو در خودش جمع کرد، اما قابلیت داره که بهش بگیم چه؟ آقا بهش بگیم مفعول معه. اسمی باشد اولا فضله، عمده نباشه، یعنی رکن کلام نباشه، یعنی مسند و مسند هیچ کدام نباشه، این اولا. ثانیا بعد از واو هم واقع شده باشه، نه بعد از چیز دیگری غیر از واو. ثالثا این واو هم واقع عطف نباشه، واقع عاطفه نباشه، ان اقسام دیگر واو هم نباشه، واو استنافیه هم نباشه، واو وصفیه هم نباشه، اینها نباشه، بلکه چه واوی باشه؟ واو به معنای مع باشه. اگر اسم این شرایط رو در خودش جمع کرد، ما به این اسم میگیم مفعول مع. تا اینجا رو گفته بودیم یک نصف خطی هم بود، نصف سطحی، این را از نمت بوده. حالا ادامهش میفرمان که ولا یتقدم علی عامله، ولا یتقدمو. میفهمان این مفعول از اون مفعول هاییست که هرگز بر عامل خودش مقدم نمیشود. عامل این مفعول الله، این مفعول معه، عاملش کیه؟ اونیست که به این مفعول معه نصب داده است. میفهمان این مفعول معه هیچگاه بر عامل خودش هیچگاه مقدم نمیشه بر عامل خودش، یعنی هیچگاه نمیشه مفعول معه رو ابتداعا ذکر بکنید بعد فعلی رو که به مفعول معه نصب داده است بعد ذکر بکنید، چون این چیزی امکان پذیر نیست. دقت فرمایید. پس میفرمان که ولا یتقدم علی عامله، ولا یتقدم علی عامله، ولا یتقدمو یعنی و متقدم نمیشود و پیشی نمیگیرد. کی پیشی نمیگیرد؟ مفعول معه. بر چه چیزی پیشی نمیگیرد؟ بر چه چیزی تقدم پیدا نمیکنه؟ علی عامله، بر عامل خودش، یعنی بر عامل خودش، یعنی بر اون فعلی که به او نصب داده است. این مفعول معه در اون فعلی که بهش نصب داده است هرگز پیشی نمیگیرد، با اینکه ما بعض از اقسام مفعول رو داشتیم که بر عامل خودشون پیشی میگرفتن، مثلا مفعول به، مفعول به یکی از اقسام مفعول بود، ولی مفعول بر عامل خودش پیشی و تقدم پیدا میکرد. اما مفعول معه میفهمان بر عامل خودش مقدم نمیشه، بر عامل خودش پیشی نمیگیره، ولا یتقدم علی عامله و متقدم نمیشه بر بر عامل خودش. حالا چند تا مثال میزنم، این مثال رو من ترکیب میکنم آقا دیگه دقت بفرمایید تا کاملا مفعول معه معلوم بشه. چند تا مثال میزنم، نه خب مانند سرت و زیدن، سرت و زیدن یعنی سیر کردم من به همراه کی؟ به همراه زید. اینجا در حقیقت واو به معنای معه است، یعنی سیر کردم من سرت و، سیر کردم من مثل بعتو، بعتو یعنی فروختم، سرت یعنی سیر کردم. سیر کردم من، گردش کردم من، به همراه میذاریم. آن این جمعه را اگر بخواهیم ترکیب بکنیم، قسمت سیر چه هست آقا؟ فعل هست. فاعل سیر چه هست؟ تو. همین سیر تو، سیر فعل هست، فعل ماضی که مبنی بر سکون هم هست، تو فاعل هست. و از این نظر تو محلن مرفوع فاعل هست، بنابراین محلن مرفوع، محلن مرفوع چون تو ضمیره و ضمیر مبنی که بنابراین باید گفت محلن مرفوع. خب واوی که بعد از صرف آمده است چه؟ واو به معنای معنی، یعنی به همراه با، به هم به با پیوستگی. دقت کنید زیدن چرا منصوب است؟ چون یکی از اقسام مفعول است. چرا مفعولی؟ مفعول و معنی. حالا ببینیم آیا تمام شرایط مفعول و معنی رو داره که مفعول و معنی واقع شده؟ گفتیم مفعول و معنی باید اسم باشه، خب زید اسم. گفتیم باید فضله هم باشه. فضله یعنی چه؟ یعنی در کلام مسند نباشه، مسند و الیه هم نباشه. در این کلام اینطور هم نیست. سر در این کلام چه؟ مسند. تو هم چیه؟ مسند و الیه. بنابراین که مسند و مسند و الیه نیست، اون زیدن مسند و مسند و الیه نیست، به خاطر که سر که فعل هست مسند، تو هم که فاعلش هست مسند و الیه، که پس زید دیگه مسند و مسند و الیه نیست. وقتی مسند و مسند و الیه نیست، یعنی رکن جمله نیست، یعنی به اصطلاح عمده کلام نیست، بلکه فضله کلام. گفتیم بعد از واو هم باید واقع شده باشه. بعد از واو هم می‌بینیم واقع شده. و گفتیم واوش هم باید به معنای مع باشه. خب واوش هم به معنای مع است، یعنی واو عاطفه مثلا نیست، واو عطف نیست. یکی و مالک از زیدن. مثال دیگری، مالک از زیدن. این مالک از زیدن در زبان عربی یعنی تو را به زید چه کار، تو چه ربطی به زید داری، تو را با زید چه کار. خب حالا اون که هست کسی اینجا میگه که آقا مالک و زیدن که فعل نداره، با اینکه اون گفتی فعل باید داشته باشه تا عامل باشه، یعنی نفس بده به فعل، نفس بده به مفعول و معه. خب در مالک و زیدن در حقیقت به این معناست، یعنی ما چی آقا؟ ما تصنع و زیدن، یعنی تو بازده چه کار میکنی؟ تو رو بازده چه کار؟ تو چه رفتی بازده داری؟ دقیقا ممکن است فرض بکنید که انسان به بچهش بگید تو با فلانی چرا رفت و اومد میکنه؟ آخه تو با یه خانواده از تو، از یه خانواده دیگه، تو از فلانی، او بهمان، تو چه رفتی داری با این؟ تو چه حرکتی با اون باید داشته باشی؟ چرا باید پیوستی دیگه این داشته باشی؟ چرا با زید چه کار؟ تو چه رفتی با اون داری؟ چرا با اون رفت آمد میکنی مثلا؟ یا چرا با اون ازدواج کردی؟ یا فلان رو باید؟ حالا ما تصنع و زیدن اینجا باید ما لکه و زیدن. بنابراین اونجا لکه هست و فعل نیست، با اینکه ما گفتیم فعل باید باشه، گفتن درست در این ذریع عبارت ما لکه و زیدن فعل نیست، ولی این ما لکه و زیدن یعنی ما تصنع و زیدن. این لکه به جای چه آمده؟ اون لکه جار و مجبور است، ولی به جای چه آمده؟ به جای تصنع و آمدن، این تصنع و رو برداشتن، فقط هم این تصنع و رو برداشتن، به جای تصنع و گذاشتن چه آقا؟ لکه. ما تصنع و زیدن شده از چه؟ شده از ما لکه و زیدن. فقط و فقط کاری که کردن این است که این تصنع او که فعل بوده است برش داشتن، به جاش لکه گذاشتن. و ما تصنع او و زیدن شده از ما لکه و زیدن. تو را با زید چه کار؟ تو چه رفتی با زید داری؟ تو را زید چه میکنی؟ خب حالا در اینجا اگر بخوای با به زبان جمله ترکیب بکنیم، میگیم که ما، این مایی که در اول هست چه قسم مایی سقا؟ نه مای محسنه، مای استفامی هست. مایی که در اول مالکه هست، این مای استفامی هست. اولا حرف نیست بلکه اسمه، و ثانیا اسم استفام هم هست، یعنی از عدات استفامی هست که اسمه. این ما لکه هم جار و مجرور هست، لام حرف جزه، کاف هم مجروره و محلا باید بگید مجرور رو خواهد میگه زنگیره. اما این لکه جانشین چی شده؟ جانشین این تصنعا شده است. این تصنعا خودش چه هست؟ این تصنعا فعل است و فاعل. تصنعا فعل، انتهی که در تصنعا مستدر هست چی آقا؟ فاعل. خب وقتی تصنعا فعل و فاعل شد، طبعا پس ما مستد و مستدلهمون تمام شد. مستدمون شد خود تصنعا، مستد و الهش هم شد چی آقا؟ اون انتهی که دوش مستدره. پس ما دیگه اون وزیدنی که بعدش میگیم، اون زیدن نه مستد است و نه مستد و الهش. پس بنابراین فضل. خب او واقعا واقع معنای معه هست، بنابراین زیدن میشه مفعول و معه. نه نیست. مثال دیگری میزنم، مثلا و مثال بعدی، جئت و انا و زیدن. من و زید آمدیم، من آمدم به همراه زید، جئت و انا آمدم من و زیدم به همراه زید، من به همراه زید آمدم. باز این جمله رو بخواییم ترکیب بکنیم که دو ترکیب میکنیم، میگیم جئت چه هست بابا؟ فعل مبنی جست بر سکون، تو فاعلش هست و بنابراین محلن مرفوعه. انا چیه؟ انا فاعل جئتو نیست، بلکه انا تأکید تو هست، انا تأکید تو هست. چقدر تأکید داره؟ تأکید معنوی، تأکید لفظی، تأکید لفظی، نه تأکید معنوی. ضرب هم که واقع معنای معه هست، زیدن چرا مرفوعه؟ چرا منصوبه؟ به خاطر اینکه مفعول معه هست. حالا جئتو، جئ فعل هست بنابراین مستند، تو هم فاعلش هست بنابراین مستند الله، پس اون و زیدنی که بعد ندارد اون زیدنش مستند الله نیست، پس اسمی که فضله هست، اسمی که فضله باشه و بعد از واقع هم واقع شده باشه و واقعش هم به معنای به اصطلاح معه باشه، این میشه مفعول معه. اینطور اینجا حالا در اینجای بحث گردش فعل هست و اون اینکه ما گفتیم که اون واقعی که بعدش مفعول معه ما داریم چه واقعی؟ واقعی به معنای معه. حالا واقع معنای معه در اینجا هست، یه واقع دیگری هم ما داریم بهش میگیم واقع عرض. حالا میگن آیا این مثاله که تا حالا خوندیم هیچ کنومش رو میشه واقعش به معنای عرض هم گره؟ واقع عرض هم گره؟ حالا میگن که بعضی هاش رو نمیشه گرفت هرگه، بعضی هاش رو میشه گرفت و میشه هم نگرفت، بعضی هاش هم واجبه که واقع عرض بگیری. حالا یکی خواهند میفرمان که اولا اون جمله اول، جمله اولتون بود سر تو و زیدن، سر تو یا آنجا بس کنم سر تو و زیدن. به این شرط که من نوشتم اون تابلو سر تو و زیدن، این واقع چه واقعی؟ واقع به معنای معنی. اما آیا میشه این واقع رو واقع عرض بگیریم یا نه؟ اولا این رو باید دقت کنید که اگر این واقع رو واقع عرض گرفتی طبعا زیدن مفعول مطلق، مفعول معه نیست و طبعا منصوب هم زیدن نخواهد بود. اگر این واقع رو واقع عرض گرفتی به جای بر زیدن باید گفت چه آقا؟ باید گفت بر زیدون. حالا فهمت آیا این کار در اینجا جایز هست؟ در اینجا جایز نیست؟ فهمدن این واقع در اینجا جایز نیست حتی عرض باشه. چرا؟ پس اولا رو هم دقت بکنم، این جمله که اول من نوشتم سر تو و زیدن با حالت نصب، سر تو و زیدان، در اینجا آقا این واو به معنای معرف یعنی واو عرض نیست و زیدن هم از این نظر منصوبه که مفعول معرف. درست؟ حالا گفتن آیا میشه این واو در همین عبارت سر تو و زیدن آیا میشه واو عرض گرفت یا نمیشه گرفت؟ اگر واو عطف بگیری طبعا این واو رو اگر واو عطف بگیری در اون صورت واو به معنای معن نخواهد بود. طبعا وقتی واو به معنای معن باشه این زیدن هم مفعول و معن نیست، بنابراین زیدن هم منصوب نخواهد بود، بلکه خواهد شد وزید جون. چرا وزید جون؟ به خاطر اینکه زید عطف شده است در این تو و تو فاعل است و هر فاعلی هم مرفوع، بنابراین زید هم معطوف است در اعراب تابع معطوف علیه میشه چی آقا؟ میشه وزید جون. آیا میتونم چون این کار رو بکرد یا نه؟ گفتن در این جمله عطف به اصطلاح ما مجاز نیست، ممتنعه. چرا ممتنعه؟ به خاطر اینکه یه قانون داریم و اون که هیچ وقت عطف در ضمیر مرفوع متصل جائز نیست. جائز نیست یه اسم ظاهری رو عطف کنن در ضمیر مرفوع چی آقا؟ متصل. شما اگر این واقع بخواییم واقع معنای معنی گیری بلکه واقع عطف بگیری، وقت در صورت این زیدونی که بعدش ره عطف بر چی کردی؟ عطف کردی بر تو. تو چیه؟ تو اولا زمین هست به زمین زمین هست. آیا مرفوع هم هست به مرفوع نیست؟ مرفوعه. چرا تو مرفوعه؟ بخواه یک فاعل کیه؟ فاعل سر هست و زمین متصل هم هست. خب گفتن هیچ وقت اسم ظاهر رو بر زمین مرفوع متصل عطف نمیشه کرد، چون عطف نمیشه کرد پس این واو رو ما حق نداریم واو حرف عطف بگیریم، بلکه مجبوریم فقط چی بگیریم؟ واو معنای معرفی بگیریم. معلوم هست آقا؟ پس سؤال این بود که در سر تو و زیدن، در سر تو و زیدن این واو واو به معنای معرف و طبعا وقتی واو به معنای معرف هست این زیدن هم منصوب است به خاطر اینکه مفعول معرفه. اما آیا در این عبارت میشه واو به معنای معنا گرفت بلکه واو عطف گرفت یا نه؟ اولا باید بدانید که وقتی واو رو واو عطف گرفتیم، طبعا واو واو معنای معنف آمد بود، طبعا زیدن هم مفعول و معه نیست، اگر مفعول و معه نبود منصوب نخواهد بود، بلکه زید چه خواهد بود اگر واو رو حتما عطف گرفتیم؟ مرفوع خواهد بود. چرا مرفوع؟ به خاطر اینکه معطوف در اعراب تابع کیه؟ مرفوع علیه. اینجا زید در اعراب تابع تو هست، تو ضمیر متصل مرفوع، طبعا اینم باید چه باشه؟ مرفوع باشه. فهمی گرایی چون چیزی امکان پذیر هست یا نه؟ میگن در اینجا امکان پذیر نیست. چرا امکان پذیر نیست؟ بخاطر اینکه در اینجا اگهش ممکنه باب باب عطف بگیم، زیدون که اسم ظاهره عطفش کرده ای بر ضمیر متصل مرفوع، و گفتن عطف اسم ظاهر بر ضمیر متصل مرفوع به همین شکل جائز نیست. پس در اینجا باب فقط مجبور چه باب بگیم؟ باب معنای معنی و اما جمعه دوم، جمعه دوم هست ما لکه و زیدن. آیا جمعه دوم هست ما لکه و زیدن؟ این هم میشه بابش رو بابا عطف گرفت یا این هم واضح میشه بابش رو بابا عطف گرفت؟ پس این دلتش این هست که عطف اسم ظاهر، آقایی که قطع بکنند به دلیل این که عطف اسم ظاهر زید عطفش بر ضمیر مرفوع متصل این جاهز نیست. و اما آیا مالکه و زیدن رو میشه یا نه؟ مالکه و زیدن رو آیا میشه؟ اولا در این عبارت که من در جمعه نوشتم، در روکابه نوشتم، این واو چه واوی؟ واو به معنای معه هست و زیدن هم منصوبه به خاطر اینکه مفعول معه هست. حالا گفتن آیا میشه این واو رو واو عطف گرفت یا واو عطف نمیشه؟ ببینیم اینجا اگه واو عطف بگیم اولا اعرابش چی میشه؟ اگر این واو رو واو به معنای معه نگیرید، طبعا این زیدن مفعول معه نخواهد بود، وقتی مفعول معه نبود منصوب هم نخواهد بود. خب پس واو رو چی میخواد بگیرید؟ واو عطف میخواد بگیرید. اگه واو عطف خواستید بگیرید باید بگید و زید دن. چرا من زیده؟ به خاطر اینکه میخواید زید رو عطف بکنید در چی آقا؟ در این کار. و این کاف الان محلن چیه؟ مجروره. چرا این کاف محلن مجروره؟ به خاطر اینکه حرف جر لام بر سرش در اومده، حرف جر لام بر سر که در اومده، بنابراین کاف محلن مجروره. حالا که به وسیله حرف عطف واو میخوایید زید رو عطف بکنید در کاف، زید مجرور خواهد شد. حالا میخوایم ببینیم آیا میشه همچین چیزی هم بگیم، یعنی واو حرف عطف بگیم و بگیم مالک و زیده؟ میفهمان در اینجا میشه، در اینجا حتما باید واو چه واو بگیری؟ واو به معنای معدبی. چرا نمیشه؟ به خاطر اینکه یه واقعه قاعده دیگه تفاهم پیدا کنه. واو قاعده دوم اینه که گفتم آقا از کردن اسم ظاهر بر ضمیر مجرور جائز نیست. از کردن اسم ظاهر زید بر ضمیر چی آقا؟ بر ضمیر مجرور. الان این کاف ضمیر است و ضمیر مجرور هم هست. چرا مجروره؟ به خاطر این حرف جر لام. گفتن عطف اسم ظاهر زید مثلا در مثال نو بر ضمیر مجرور جائز نیست، الا اینکه شما حرف عطف رو از نو چه بکنید؟ تکرارش بکنید، یعنی بگید ما لکه و لزیده، اما اینجا نبکنید و لزیده، بنابراین جائز نیست. پس در این مورد دوم هم میگن مجبوری و بودی گریزی ندارید از اینکه این واو رو باید چه واو بگیرید؟ واو به معنای معه بگیرید. واو عطف نمیتونی بگیری. چرا واو عطف نمیتونی بگیری؟ به خاطر اینکه اگر این واو بخواید واو عطف بگیری، طبعا دلتون میخواد با این واو عطف زید رو عطف بکنید در چی؟ در کاف. به عبارت فردی‌ترش میخواید یه اسم ظاهری رو عطف بکنید در یه ضمیر چی؟ مجرور. و گفتن عطف به اسم ظاهر در ضمیر مجرور محال است، مگر اینکه یه کار بکنید. محال است مگر اینکه بیاید این اسم، این حرف جر رو باز از نو چه کنید؟ تکرار کنید و بگید چی؟ نگید مالک و زیدن، بگید مالک و لزیدن، یعنی این لام که حرف جر هست تکرارش بکنید. اینجا که تکرار نکرده ای، چون تکرار نکرده ای عصبتون رو میگید. پس در اینجا هم باز عصب درست نیست، به دلیل اینکه عصب کردن اسم ظاهر، عصب کردن این اسم ظاهر که زید هست عصبش بخواید بکنید بر کاف که کاف زمینه مجرور هست، گفتن عطف اسم ظاهر بر ضمیر مجرور جائز نیست. یعنی نمیشه یه اسم ظاهری مثل زید رو عطف کرد بر ضمیر مجروری مثل کاف. گفتن چرا؟ فقط در یه حالت میتونیم عطف بکنیم، و اون وقتی که اون اسم ظاهر رو همون چیزی که جرد دست به اون زمین اونو سر استزاره هم در بیاری. چی جرد دست به زمین کا؟ ایلا لا ما باز سر زید در بیاری و بگید نگید مالک و زیده، بگید مالک و لزیده. گفتم خب اینجا هم که لام نیست، پس اینجا هم عصد جاره دید. پس این واقع هم خودی نداریم این که واقع واقع به معنای معبدی و واقع عصد نمیتونیم بگیر. این هم به خاطر اینکه با این قاعده تنافی به یاد میکنم. این هم خیلی میشه نه آقایی دقیقه اون هم خیلی نکات دقیق شریفی از آقایی خیلی مفید هست برای شما با مثل برای این هم نیست. جمله بعد چی بود آقا؟ جمله بعد چی مثالاشو بود؟ جئت انا و زیدن. خب حالا اینجا که حالا ببینیم جئت انا و زیدن رو چیکارش بکنم. جئت انا و زیدن. در آیا اینجا باز این واو این واو الان در این حالت جئت انا و زیدن چه واوی هست؟ این واو به معنای معه هست. حالا اینجا واو به معنای معه هست، چون واو به معنای معه هست پس زیدن هم مفعول معه و چون مفعول معه منصوبه. خب حالا میخوایم ببینیم آیا میشه این واو رو به جای اینکه واو به معنای معه بگیریم واو چی بگیریم؟ واو عطف بگیریم یا این هم نمیشه واو عطف بگیریم؟ اولا اگر این واقع رو واقع عرض بگیرید این وقت چی بگید؟ وقت باید بگید جه تو انا و باید بگید جه تو انا و زیدون. چرا باید بگید جه تو انا و زیدون؟ به خاطر اینکه شما اگر این واقع رو واقع عرض بگیرید وقت زید رو عرض کرده اید بر چی آقا؟ بر تو. و تو محلن چیه؟ مرفوع. از این نظر باید بگید مرفوع، باید بگید جه تو انا و زیدون. اگر واقع رو واقع عرض گرفتید شما به وسیله این واقعه زید رو عرض کرده اید بر اون توی جهتو و توی جهتو محلن مرفوعه. طبعا این هم میشه بر زیدون، یه بر زیدن نیست. میگن اینجا این کار رو میشه کرد، اینه میشه کرد. میگن در اینجا میشه، در اینجا میشه همین واقع به واقع معنای معه بگیریم و بگیم بر زیدن. هم میشه چی بگیریم آقا؟ هم میشه واقع به معنای حرف عرض بگیریم. خب چرا در اینجا میشه؟ به خاطر اینکه اگر شما در اینجا واقع به معنای حرف عرض بگید اون وقت زید رو عرض کرده این بر چی؟ بر تو. و گفتن که عطف اسم ظاهر بر ضمیر متصل مرفوع جائز است به شرط اینکه اون ضمیر متصل مرفوع تأکید بشه بعد به وسیله یه ضمیر چی آقا؟ منفصل. اینجا هم تو تأکید شده است به وسیله انا، به وسیله ضمیر منفصل انا تأکید شده، پس حرف هم جائزه. پس در این حالت سوم دیگه میفرمان میشه. در این حالت سوم شما میتونید این واو رو واو به معنای معنی گیرید بلکه واو عطف بگیرید. خب اگر واو عطف گرفتید طبعا دیگه نباید نشانی باشه از مفعول معه، دیگه باید حرف از معطوف بزنید، دیگه مفعول معه نخواهید داشت. مفعول معه وقتی که واو رو واو به معنای چه بگیرید؟ معه بگیرید. اما اگر من واو رو معنای عطف گرفتید دیگه مفعول معه ندارید، بلکه چی دارید؟ معطوف دارید. خب حالا میگن در اینجا درست، در اینجا هم میتونید واقع رو معنای معه به معنای معه بگیرید و زیدن رو بگید مفعول معه، هم میتونید این واقع رو واقع عصف بگیرید و زید رو برسید این واقع عصف بکنید بر تو. چرا جایزه؟ فرمان به خاطر این فرمان به خاطر این که جایز است که انسان یه اسم ظاهری رو مثل زید رو عصف بکند بر ضمیر متصل مفعولی. مثل چی آقا؟ مثل تو که ضمیر متصل مرفوع. اما گفتن به شرط اینکه اون ضمیر متصل مرفوع یعنی تو را به وسیله یه ضمیر منفصل مثل انا چه بکنیم؟ تأکیدش بکنیم. ما که در اینجا تأکید کردیم پس جایز است. پس در این مورد ما هم میشه واو واو به معنای معه گرفت و طبعا خون و زیدن، هم میشه واو واو به معنای واو عطف گرفت و خون و زیدن. چرا؟ چون گفتیم جائز است اسم ظاهری مثل زید رو انسان عرض بکند در یه ضمیر متصل مرفوعی مثل تو، مشروط بر اینکه این ضمیر متصل مرفوع تأکید شده باشد به وسیله یه ضمیر منفصل.
در صورت
مواجهه
با در مفعول
معه چی؟ نه همین دارم میگم مفعول معه اگه شد خب فرمان یکی از اصلا مفعول خواهد بود و وقتی مفعول شد بر چی باشه آقا؟ منصوب باشه. نه اونجا دیگه معطوف بود، معطوف از به وسیله حرف عطف چی آقا؟ با می فرمان که می فرمان که ولعطف فی الاولین قبیحون، ولعطف عطف کردن فعل اولینه در اون دوتای اول، یعنی در اون دوتای اول، یعنی در صرف و زیدن و در مالک و زیدن، در این دوتا ول عطف و فعل اولینه قبیحون، عطف در اون دوتای اول قبیح هست. وقتی عطف در اون دوتای اول قبیحه، واو رو باید در اون دوتا فقط چه واوی بگیریم؟ واو به معنای معوابی که واو معیته، غیر از واو معیت حق ندارید واو دیگه بگیرید. واو عطف نمیتونید بگیرید به خاطر اینکه گفتم در هر کدامش اگه بخواید واو عطف بگیرید به یه محذوری برمی‌خورید. اما وصل اخیر سائقون، اما در این جمله آخری واو جائز است. سائق در زبان عربی هم یعنی جائز، وصل اخیر سائقون یعنی و در آخری، در آخری در کدوم آقا؟ در جمله جه تو انا و زیدن، در این جمله آخر در جمله سومی از چه هست آقا؟ جالبه. خب حالا اگه آقایی دقت کرده باشن، ما تا حالا واقع از گرفتن رو در دو مورد چه میدونستیم؟ ممتنع میدونستیم، محال میدونستیم. اون دو مورد چیا بود؟ یکی صرف و زیدن بود، یکم چیا آقا؟ مالک و زیدن. در این دو جا واقع رو بخواییم واقع از بگیریم ممتنع، محال نمیشه. این یه جا هم داشتیم که جائز بود بگیریم و اون کجا بود آقا؟ در جه تو و انا و زیدن، در جه تو انا و زیدن هم جائز بود، یعنی میتونستی بگیری؟ میتونستم چه آقا؟ نه. یه جا هم هست که واجب واقع حتما واقع چی بگیری؟ عطف بگیری. و اون کجا؟ در مانند این جمله شما میگی ضربت تو زیدن مثلا و امزن ضربت و زیدن و امزن، این دوتا اونقدر با هم دعوا کردن که این دشمن خارجی اومد که سر دوتا شون زد. ضربت و زیدن و امزن یعنی زدم زید را و چی آقا؟ و امزن. گفتن در این جمله ضربت و زیدن و امزن، زدم زید را و امزن، گفتن در اینجا دیگه واجب است این واقع چه واقع بگیری؟ واقع معنی واقع عطف بگیری. چرا؟ به خاطر این شما آقا ببینید این دقت کنید که چرا واجب هست. شما اگر این واو رو من مجبورم ایشون رو مثلا بیس کنم، شما اگر این واو ضربت و زیدن و امرن رو، ضربت و یعنی زدم من کی را؟ زیدن، زید را و امرن به امر، اگر این واو شما واو به معنای معد گیری و خواهد امر رو چه ارائه بهش بدید؟ نصب بعدش بدید، بخاطر اینکه امر میشه مفعول و معه و هر مفعول و معه یعنی چه خواهد بود؟ منصوب خواهد بود. شما اگر این واو رو واو به معنای معه بگیرید، واو معیت بگیرید، چاره ای ندارید الا این که شما بیایید امر رو منصوبش بدونید. پس در این حالت امر منصوب. اگر واو رو واو عطف هم بگیرید، بازم امر چه خواهد بود؟ منصوب. منتها چرا این بار منصوب خواهد بود؟ به خاطر اینکه تابع زید خواهد بود در اعراب. زیدم چون مفعول هست منصوبه، طبعا معطوف هم در اعراب تابع معطوف علیه، یعنی امر هم در اعراب تابع زید، امر هم باید چی باشه؟ منصوب باشه. پس در جمله مثل ضربت و زیدن و امرن هر دو رو چست آقا؟ هر دو رو هر جون بگیرید به هر حال امرنتون امرن خواهد بود، یعنی امرتون منصوب خواهد بود. اگر واو رو واو به معنای معه بگیرید، واو معیت بگیرید، اون وقت امرن منصوب خواهد بود به خاطر اینکه مفعول معه هست و کل مفعول معه چی آقا؟ منصوب. اگر واو رو حرف عطف بگیرید، طبعا به وسیله این واو عطف کردید امر رو بر چی آقا؟ بر زید. در اعراب هم همه وقت معطوف میباید تابع کی باشه؟ تابع معطوف علیه، میباید امر در اعراب تابع زید باشه، زید منصوب است، امر هم باید چی باشه آقا؟ منصوب باشه. خب پس اینجا شما چه واو رو واو حرف عطف بگیرید، چه واو رو واو معنای معیت بگیرید، در هر دو حالت امر منصوب خواهد بود. بنابراین اگه ما تو عبارت دیدیم نمیفهمیم که آیا این منصوبیتش به خاطر مفعول و معه بودنشه یا منصوبیتش به خاطر چه است آقا؟ عطفه. ما توی عبارت ببینیم ضربت و زیدن و امرن هیچ ادراک نمی کنیم، فهم نمی کنیم که حالا این امرنی که منصوبه نصبش به خاطر مفعول و معه بودنشه یا نصبش نه به خاطر مفعول و معه بودنشه بلکه به خاطر اینه که معطوفه و هر معطوفی هم در اعراب تابع معطوف علیه. نمی دونیم یعنی چی داستانی رو. خب حالا ندونیم اگه چه اشکالی پیش میاد، باید اشکالش این هست که این دوتا رو بسته به اینکه کدوم واو بگیریم فرق میکنه معناش. ببین آقا اگر شما این رو واو عطف بگیرید معناش چی میشه؟ معنای جمله یعنی زدم زید را، هم زید رو زدمش هم کی رو زدمش؟ هم امر رو زدمش. اگر شما واو و واو عطف بگیرید یعنی زدم من چی رو زدم؟ زید را و عمر را، هم زید رو زدمش هم عمر رو زدمش، یعنی هم زید به دست من کتک خورد هم عمر به دست من کتک خورد اگر واو عطف بگیرید. اما اگر این واو رو بیاد واو معنی معبدی معنیش چی میشه؟ یعنی من زدم زید رو به همراه چی زدم؟ به همراه عمر، یعنی من و عمر دست به دست هم زدیم و چی رو زدیم؟ زید رو زدیم. درست؟ پس معنا خیلی با هم فرق می‌کنه. اگر شما واو رو واو عطف بگیرید وقت طبعا یعنی شما تک کتک زننده بودید، ولی خیلی داشت مشکی بودید و محکم می‌زدید، هم تونستید زید رو بزنید هم چی رو تونستید بزنید؟ هم عمر. اما اگر واو معنای معبدی وقت معناش این است که من زدم زید را، چی در این زدن من رو همراه می کرد؟ عمر، یعنی عمر آمده بود به کمک من و من و عمر دوتا می داشتیم که رو می زدی؟ زید رو می زدی. به عبارتی در این سرش اگر شما واو رو واو حرف عطف بگیری فاعل یکیه ولی مفعول چند تا سوا؟ دوتا. اون که کتک زده است یکیه، فقط منم، اما اونایی که کتک خوردن چند تا نقا؟ دوتا. یکی زید است که کتک خوردن و یکی چیه که کودک بردن؟ عمر از کودک بردن، دو تا کودک بردن. اما اگر واو و واو معنای معبه گیریم فائل دو تا ولی مفعول چند تا؟ یکیه. فائل یکیشون منم که کودک داشتم میزدم، یکی هم عمر داشت کودک میزد، دو تا مون داشتیم میزدیم، فقط یکی این داشت میخورد، اونم کیا؟ زدیم. پس اگر واو و واو عطف بگیریم فائل یکی فقط منم، اما مفعول دو تا، یعنی دو تا به دست من کودک بردن، یکی زید یکم عمر. اما اگر واو رو واو معیت بگیریم اون وقت فاعل دوتا میشه ولی مفعول یکی میشه. فاعل دوتا میشه، یکی من کتک داشتم میزدم، یکی هم عمر داشت کتک میزد، دوتا هم داشتیم چی رو میزدیم؟ یه مفعول رو، و اون مفعول هم چیه؟ زدیم. حالا تا اینجا ما چی گفتیم؟ تا اینجا رو گفتیم، گفتیم که در عبارتهایی از قبیل ظرف و زیدن و عمرن واو رو اگر واو معیت بگیریم میباید عمر رو منصوب بکنیم، اگر واو رو واو حرف عطف بگیرید باید بازم باید زید عمر رو چه بخونید؟ منصوب. خب هر دو رو باید منصوب بخونید. از طرفی هم هر دوی که منصوب میخونید این منصوب خوندن به اون منصوب خوندن خیلی فرق میکنه، یعنی معنای جمله کاملا متخالف میشه، کاملا مغایر میشه. خب حالا اگر توی عبارت شونی هم توی چیز دیدید چکار میکنید؟ کدوم رو باید بدونید؟ از طرفی این اگر واو معیت باشه امرن، خب درست هست امرن، پس ممکنه واو معیت باشه، از سوی امرنه ولی ممکنه واو چی باشه؟ عطف باشه. از طرفی هم اینجور هم نیست که واو معیتش با واو عطفش در معنای جمله تاثیر نکنه، بلکه کاملا در معنای جمله تاثیر میکنه. و حالا ما یه متعجب میدونیم که ما این جمله رو چجور معنا بکنیم. آیا معنا بکنیم من و امر با هم زید رو زدیم، یا من هم زید رو زدمش هم چی رو زدمش؟ هم عمر رو زدمش. و چکار میکنید؟ گفتن برای این اشتباه پیش نیاد گفتن باید حتما شما این واو رو واو چی بدونید؟ همیشه واو عطف بدونید. چرا واو عطف بدونید؟ دیگه واو معیت ندونید، از این نظر واو عطف فقط بدونید که هر وقت تو عبارت رو دیدید دیگه خیال راحت باشه منظور رو بفهمید. واو واو عطف بگید، منظور رو بفهمید، منظور این باشه که شما زده اید هم زید رو و هم چی رو؟ و هم امر رو. چون دیدن اگه بخواد هر دو تا واو رو تحمل بکنه جمله و خواننده به اشتباه میفته، شنونده به اشتباه میفته، گفتن یکیش رو میان چیکار میکنید؟ از اصل خارجش میکنید. خب حالا که میخواستم یکی رو از اصل خارج کنم، کدوم رو از اصل خارج کردن؟ واو معیته. چرا؟ خب چرا واو عطف رو از عطف خارج نکردن؟ گفتن به دلیل اینکه واو در اکثر اوقات واو عطف است تا واو چی ها؟ تا واو معیت. پس اگه بخواییم بنات یکی رو حذف بکنیم بهتر کنون رو حذف بکنیم، واو معیت رو حذف بکنیم و واو چه واو بزنیم؟ واو و واو عطف بزنیم، واو معیت رو حذف بکنیم. پس خلاصه و جان کلامی که در این گونه موارد نیست التباس پیش می آمده است، نیست اشتباه پیش می آمده است، در این که اشتباه و التباس پیش نیاد گفتن شما باید حتما یکی از این عطف ها رو، یکی از این دو تا معنا رو از واو بگیرید. و حالا گفتن حالا واو معنای عطفش رو ازش بگیریم یا معنای معیتش رو. گفتن چون در اغلب موارد واو به معنای عطف است نه به معنای معیت، پس در اینجا هم حمل می‌کنیم که واو به چه معنا باشه؟ به معنای عطف باشه و به معنای معیت نباشه. خب اگر واو رو مجبور شده معنای عطف بگیرید، پس واو به معنای معیت گرفتن دیگه درست نیست. وقتی میگن در جمله این مثل ظرف و زیدن و عملا، در این جمله واجب است فقط واو رو چی بگیرید؟ واو عطف بگیرید. می فهمان که وقتی نهبه و در مانند زرب و زیدن و امرن واجب بود. واجب است. چی واجب است؟ عبد گرفتن واجبه. واجب عبد بگیریم. خب پس اگه آقای دقت بکنن میبینن که ما در دو تا از مثال‌هامون ممتنع و محال بود عبد بگیریم، در یکی از مثال‌هامون که مثال سوم باشه میتونستیم عبد بگیریم، میتونستیم عبد نگیریم، و در یکی از مثال‌هامون که مثال چهارم باشه واجب بود عبد بگیریم. من خواستم این هم از این الخامس و المفعول بی. مفعول پنجم هم که در مفاعیل خمسه یا آخری مفعول هست، این هم مفعول فی هست. مفعول فی آقا یعنی چه؟ مفعول فی یعنی مکان یا زمان که در اون مکان و زمان فعل انجام شده. وقتی شما میگید مثلا فرض کنید صلیت فی المسجد، یعنی من نماز گذاردم در مسجد. محل نماز گذاردن شما، مکان نماز گذاردن شما کجا بوده؟ مسجد. این مسجد رو میگن چه آقا؟ میگن مفعول فی، یعنی جایی که فعل در اونجا انجام شده. یا اگر بگید که صلیت ظهرا، یعنی من در ظهر نماز گذاردم، باز این ظهر مفعول فیه. چرا مفعول فیه؟ چون زمانی رو نشون میده که در اون زمان فعل انجام شده. خب پس مفعول فیه یعنی اون کلمه ای که یا مکان فعل رو نشون میدهد و یا چیه فعل رو؟ زمان فعل. حالا یه تقسیم بندی ایشون در مکان و زمان کردن که ما رو همه خدمت رو عرض بکنیم. اگرچه این مفهوم تقسیم بندی خیلی دقیق تر و همچی فنی تر و ریاضی تری هر سال من این متعرض شده میشم که خیلی خوبه میشه دارم در اون آقایی هدایه بودم خدمت رو عرض کردیم. حالا خدمت رو عرض کنم که ایشون میفهمن که مکان دو جوره، زمان هم دو جوره. ما همینطور که ایشون فهمیدن عرض بکنیم خدمت مکان دو جور هست و زمان هم در عربی دو جور هست. یه مکانی و یه زمانی هست که به این مکان میگن مکان محدود یا معین. هم محدود میگن هم معین. یه وقت مکان محدود است یا بفرمایید معین است. یه بار هم مکان رو به همی یا بفرمایید غیر معین. مکان در دو قسمه، یا مکان محدود است یا مبهم. حالا محدود یه اسم دیگه هم داره، به جای محدود میشه گفت چی آقا؟ معین. و به جای مبهم هم میشه گفت غیر معین. درست. مکان یا محدود است و معین یا مبهم است یعنی غیر معین. خب مکان محدود یعنی چی؟ مکان محدود آقا یعنی مکانی که دیگه نیاز به کلمه دیگه نداشته باشه. وقتی شما میگید مسجد، این مکان معین میگه. وقتی میگید بیت، چند آقا؟ این مکان معینی. وقتی میگید مسجد، مسجد یه مکان معینی. یه کاملا معلومه که مسجد یعنی چه، کاملا معلومه که بیت یعنی خانه یعنی چه. این دوتا مکان هم و مکان معین هم هستن، مکان محدود هم. یه وقت هست مکان معین غیر معین مبهمه. مثل اینکه چی؟ مثل اینکه شما میگید که مثلا فرض بکنید که امام یعنی جلوی رو. حالا جلوی رو معین هست؟ معلومه. جلوی روی من از اینجایی که من واستدم، جلوی روی من از اینجایی که آقا نشستم، جلوی روی من هست تا برید تا آخر آرام که از پشت سر من سردر بیارید، همه شده جلوی روی من هست. پس بنابراین امام به معنای جلوی روی مکان مشخص رو نشون نمیده. اگه من گفتم که یه آقای جلوی روی من ایستاده بود، خب ممکنه اینجا ایستاده باشه جلوی روی من، اونجا هم ایستاده باشه جلوی روی من، اونجا هم ایستاده باشه جلوی روی من، هر چی به خط مستقیم جلو برید بازم جلوی روی من هست، یه مکان معین مشخصی نیست. یا فرض وقتی شما میگید خر یعنی پشت سر، خلف هم یعنی پشت سر، این پشت سر هم این معین نیست. اگه من گفتم که یه کسی پشت سر من ایستاده بود، حالا پشت سر من ایستاده بود ممکنه کاملا در فاصله فرض 30 سانتی 40 سانتی 50 سانتی باشه، ممکنه هم در فاصله 50 متری هم باشه، ولی برای پشت سر منه. در اصل شما توی صفی که واسطه این فرض بود توی صف واسطه، تو صف که واسطه اگه شما اول صف باشید هم دومیه پشت سر شما، هم پنجاهمی پشت سر شما، هم اگه یه صفحه 2 کیلومتری باشه اون 2 کیلومتر اون آخر هم پشت سر شما، همه اینا پشت سر شما هستن، ولی خیلی فرق داره اون پشت سر تا اون پشت سر. پس بنابراین یه وقت مکان محدود است، یعنی معینه، یعنی کاملا یه مکان خاص رو داریم. وقتی میگید مسجد یه مکان خاص معلومه، بل یه مکان خاصی. آن وقتی میگید امام یا خط، وقتی میگید آقای یمین یعنی دست راست، میگید دست راست من یا آقای وایسده، دست راست من ممکن است همینجا وایسده باشه، دست راست منه پنجام اون طرف هم وایسده باشه، بازم دست راست منه. یعنی وقتی میگید یسار یعنی دست چپ من، سمت چپ من، اینم نامعینه. خب سمت دست چپ من تا کجا سمت چپ من؟ وقتی بگید بالای سر، بگید فوق، فوق هم نامعینه. چرا؟ به خاطر خب بالای سر من، این سر بالای سر من، درسته آسمون هم بالای سر من، ولی خیلی فرق از این بالای سر با اون بالای سر. درستم اصاب هم همینجور، بعد همین ترتیب تحت هم همینجوره. وقتی میگید زیر پا، خب زیر پای من به یه عبارت زیر پای من این موکته هست، به یه عبارت زیر پای من فرض بکنید که اون مزایی که تو زیر موکته، به یه عبارت زیر پای من فرض بکنید باقی اگه از نقصت وجود ما نخوشیده باشه. ولی به هر حال آقا این زیر پای من این ادامه داره تا هر چه شما بتونید بگید زیر پای من هم. پس بنابراین اینو معین نمی کنن، یه مکان رو نشون میدن، ولی یه مکان مبهم غیر معین رو نشون میدن. امام یعنی جلوی رو، یا قدام، قدام هم یعنی جلوی رو، خلف یعنی پشت سر، یعنی دست راست، یسار، دست چپ، باز شمال به معنای دست چپ، فوق، بالا، تحت، پایین، اینا همشون اسم مکانن، ولی مکان معینی رو نشون نمیدن، بلکه یه مکان مبهم نامعینی رو نشون میدن. اما مسجد و بیت مکان معینی رو نشون میدن. درست این همین داستان در باره زمان هم تکرار میشه. زمان هم یه وقتی زمان محدودیه که بهش معین هم میگن، یه زمان زمان مبهمه که بهش میگن چه آقا؟ بهش میگن غیر معین. زمان هم همینجوره، یه وقت زمان زمان محدودیه. مثلا میگیم چه آقا؟ میگیم یوم. یوم یعنی چقدر؟ یعنی یک روز، کاملا مشخص یک روز میزانش معلومه. یه وقت میگیم فرض بکنید که اسبوع، اسبوع یعنی چی؟ یعنی یک هفته. خب یک هفته کاملا مقدارش معلومه دیگه، اسبوع یک هفته، یک هفته مقدارش معلومه دیگه چقدره. یه وقت میگیم فرض بکنید شهر، شهر به معنی چی هست؟ ماه هم مقدارش معلومه دیگه، یعنی مثلا میگیم شهر و رمضان، ماه رمضان، شهر و رجب، ماه رجب، مقدارش معلومه. یه وقت میگیم مثلا فرض بکنید که سنه، یعنی سال، سال هم مقدارش معلومه. اینا همشون اسم زمان هست، ولی اسم زمان هایی چه هستن آقا؟ محدود و معین هست، چون همشون یه مقدار دقیقی دارن که از نظر هیچ کسی مخفی نیست، معلومه. یعنی چه؟ یوم، روز، اسبوع، هفته، شهر، ماه، سنه، سال، قرن، قرن، صد سال، اینا مقدار معلومی هست. اما یه وقت هم یه اسم زمانی هست، این مبهمه، غیر معین هست. مثل وقت شما بگیم هین، هین یوردن هین از عرم یعنی هنگام خوردن، یوردن هین از شراب یعنی هنگام نمان، یوردن هین از نوم یعنی هنگام خواب، هنگام وقت زمان. چه زمانی؟ زمان معلومه نشونه میگه، هم دو کلمه یه وقت، خود وقت، وقتی میگم وقت، اینم برای زمانه، ولی چه وقتی رو نشونه میگه؟ یه وقت میگم جهر، این روزگار چند سال بهش میگن یه روزگار؟ معلوم نیست، ده مانه روزگار، اما روزگار به چند سال، به چند روز، به چند قرن میگن یه ده؟ معلوم نیست. اینا چه هستن؟ اینا زمانهای مبهم هست که قصدان نیست. پس هم آقا مکان و هم زمان، هم مکان و هم زمان، اینا هر دوشون چه هستن؟ هر دوشون یه قسمشون محدود است یا معین، محدود یا معین، اینجا باز داریم محدود یا معین. یه قسم از همین مکان و زمان هم چه هست؟ مبهم یا غیر معین، باز اینجا هم داریم مبهم یا غیر معین. حالا به اون محدودها و معینها به چیا میگیم محدود و معین؟ به اونهایی که نشان دهنده یه مکان خاصی یا یه زمان خاصی هست. اما به کدوم میگیم مبهم یا غیر معین؟ به اون مکانها یا به اون زمانهایی که نشان دهنده یه حالت مخصوص و ویژه‌ای نیستن، یعنی دست اغیار نمی‌کنن، یعنی مقدارش نامشخص نامعین معلوم نیست. حالا می‌فهمید که این چهار قسم در اینجا پیدا شد، یعنی مکان یا محدود است یا بفهمید معین، یا مبهم است یعنی چیه؟ غیر معین، زمان هم یا محدود است و معین یا مبهم است و غیر معین. خب میفهمد این چهار قسط و دو قسط میشه داری دو قسط نام میگه میگن از این چهار قسط هم به قسط میتونه مفعول و فیل واقع بشه. گفتن زمان آقا زمان هر دو قسط میتونه مفعول و فیل واقع بشه. زمان هم محدودش هم مبهمش، به عبارت دیگه هم معینش هم غیر معینش میتونه چی واقع بشه؟ مفعول و فیل واقع بشه. زمان هر دو قسمی یعنی هم محدود و معینش و هم مبهم و غیر معینش هر دو قسم میتونه مفعول مفعول و فیل واقع بشه. مفعول واقع بشه مفعول و فیل. اما مکان چی؟ مکان فرمودن که مکان مبهمه غیر معینش میتونه مفعول و فیل واقع بشه، ولی مکان محدود و معین مثل مسجد و بیت و اینا اینا مفعول و فیل واقع نمیشه. حالا مفعول و فیل واقع نمیشه چی واقع میشه؟ خواهیم گفت چی واقع میشه. حالا این نجه داشته باشید داریم میفرمان که هر خامسو الخامسو یعنی پنجم، یعنی در میان اسمهای منصوب پنجمی نیست. پنجمی نیست چیه؟ از مفعول و فیل. مفعول و فیل مفعول و فیل گفتیم دقیقاً یعنی چی؟ مفعول و فیل شد خدمت را کنم که به تفصیل دیگه بایدش نشدن اگر که تفصیلاتش خیلی شد. مفعول و فیل آقا یعنی اون اسمی که یا نشان دهنده مکان فعل است یا نشان دهنده زمان فعل است یا مکان زمان که الخامسو الخامسو یعنی پنجم، یعنی در میان اسمهای منصوب پنجمی نشون. پنجمی نشون چیه؟ المفعول و فیل. مفعول و فیل مفعول و فیل گفتیم دقیقاً یعنی چی؟ مفعول و فیلشون خدمت را کنم که به تفصیل دیگه واردش نشدن اگر که تفصیلاتش خیلی بیشتر از اینا. مفعول و فیل آقا یعنی اون اسمی که یا نشان دهنده مکان فعل است یا نشان دهنده زمان فعل است یا مکان فعل یا زمان فعل. چه کنم از این؟ میتوان الخامسون المفعول و فیل پنجم، یعنی پنجمین اسم منصوب، پنجمین اسمی که وقتی تو کلامی دیده شد میباید منصوب تلفظش کرد چرا؟ المفعول و فیل. مفعول و فیل مفعول و فیل چیه؟ زهوه اسم و زمانه. زهوه یعنی برای این مفعول و فیل اسم زمانه. حالا اسم زمانه آیا اسم زمان محدود یا مبهم؟ هر دو. اسم زمان رو برایش قیدی نگفتن، هم شامل محدود میشه و هم شامل چی میشه؟ مبهم. به عبارت دیگه بفرمایید هم شامل معین میشه و هم شامل چی آقا؟ غیر معین. میگن و خوبه اسم زمان اسم زمان است. اسم زمان است یعنی هم شامل زمان محدود و معین میشه هم شامل زمان مبهم و غیر معین، شامل هر دو میشه. و خوبه اسم زمان بعد فرمودن او مکان مبهم یا اسم زمان نیست اسم مکانه. اما مکان کدومش فقط مبهمش، یعنی میگه هیچ وقت اسم مکانی که محدود و معین باشه مثل مسجد و بعد این مفعول و فیل واقع نمیشه. حالا مفعول و فیل واقع نمیشه چی واقع میشه؟ اینو در آخر خودش میفهمند ما هم عرض میکنیم. پس به هر حال میفهمند که چیه مفعول و فیل. میفهمند به خوبه اسم و زمانه، مفعول و فیل اسم زمان است. خوره اسم زمان آیا از قبیل اسم زمانهای محدود و معین یا از قبیل اسم زمانهای مبهم و غیر معین؟ هر دو. اینکه گفتن اسم و زمانه مطلقا گفتن یعنی شامل هر دو میشه، هم شامل محدود و معین میشه هم شامل مبهم و چی؟ و غیر معین میشه، شامل هر دو میشه. اما بعد مکانش رو چی فهمیدن؟ فهمیدن او مکانه. اما مکان رو گفتن دیگه نه فکر کنی هر دو تا مکان ها، بلکه مکان مبهم و غیر معین است که میتونه مفعول و فیل واقع بشه. اما اگر مکانی مکان محدود و معین بود مثل مسجد و بعد این یه مفعول مطلق واقع نمیشه، مفعول و فیل بود. الخامسو المفعول و فیل و هو اسم زمان، اسم زمان رو مطلق گفتن. اما گفتن او مکان مبهم، یا اگه اسم مکانه یه اسم مکانش باید اسم مکان مبهم باشه، غیر معین باشه. اسم مکانی که معین و محدود باشه این مفعول و فیل واقع نیست. این یکی دیگه فرضاً او به منزله احد ما یا به منزله یکی از این دو تا باشه، یعنی یه اسمی باشه، خودش اسم زمان نیست، خودش اسم مکان نیست، ولی به منظره یکی از این دوتا. مثل چی؟ مثل این که اگر شما گفتید، فرض بکنید که گفتید اشرین یومن، این اشرین رو چرا در حالت نفس کنه؟ مفعول فیه. اما اشرین به معنای بیست، بیست دلالت بر مکان میکنه؟ نه. بیست دلالت بر زمان میکنه؟ نه. این نه دلالت بر مکان میکنه، نه دلالت بر زمان. اما چرا تونسته مفعول فیه واقع بشه؟ به خاطر اینکه یه تمیزی برش اومده که خودمون تمیز چیه؟ زمان. اشرین یومن، چرا اشرین رو شما منصوب میخونید دیگه اشرین؟ به خاطر اینکه مفعول فیه. خب مفعول فیه که باید یا اسم مکان باشه یا اسم زمان. میگن نه، اگه به منزل تعهده ما هم باشه باز هم میشه مفعول فیه ثابت کرد. این اشرین یعنی 20. 20 نه اسم مکانه نه اسم زمانه. اما چرا باز هم تونست مفعول فیه واقع بشه؟ به خاطر اینکه یه تمیزی برای این اشرین اومده. تمیزش چیه؟ یومنه، که این تمیز اسم زمانه. یا اگر به جای اشرین یومن بگید اشرین فرسخن، 20 فرسخ، باز اشرین رو چرا منصوب میخونیم؟ به خاطر اینکه مفعول فیه. اما اشرین که اسم مکان اسم زمان نیست. میگن درست خود اشرین اسم مکان و زمان نیست، ولی یه تمیزی براش اومده که اون تمیز که فرسخ باشه اسم چیه؟ اسم مکانی. پس میفهمن که اگر یه اسمی بخواد مفعول فیه واقع بشه یا باید اسم زمان باشه. این یه حالا اسم زمان باشه چه معین و چه آقا غیر معین، یا باید اسم مکان باشه اما در میان اسم مکان چه اسم مکانی؟ اسم مکان غیر معین. یه دسته همون اسمای هستن که خودشون نه دلالت بر مکان میکنن نه دلالت بر زمان میکنن، ولی یه تمیزی، یه ممیزی، یه تمیزی براشون میاریم که اون تمیز یا دلالت بر زمان میکنه یا دلالت بر چی میکنه آقا؟ بر مکان. اون هم میشه مفعول فیه. ببینید با اینکه اشرین به معنای 20 عدده و عدد نه دلالت بر مکان میکنه نه دلالت بر زمان، اما چرا تونسته با من مفعول فیه واقع بشه و منصوب خونده بشه؟ به خاطر اینکه یه تمیزی براش آوردید که اون تمیز در یومن اسم زمانه و در فرسخن اسم چی؟ اون تمیز اسم مکانه. او به منزلت احد ما، یا به منزله یکی از این دو تا باشه. احد ما یعنی یا به منزله اسم زمان باشد یا به منزله اسم چی باشد؟ اسم مکان. گفتم او به منزلت احد ما هم دقیقاً معناش اینه، یعنی عددی باشد که تمیز اون عدد یا اسم زمان باشه یا تمیزش اسم چی باشه؟ اسم مکان. منصوب اون این مفعول فیه هم هر وقت چند آقا منصوبه. چرا منصوبه؟ رو خواهی بگیر اقسام مفعول دیگه. پس منصوبه عامل نفسش چیه؟ یعنی چی بهش نفس داده؟ اون فعله. وقتی میگید که فرض اون سلعی تو، فرض بکنید که یومن یعنی روزی نماز خواندم، این سلعی تو نماز خواندم فعل یومن منصوبه. این نفس به یومن رو چی بهش داده؟ فعل سلعی تو بهش داده. بفهم دو ما گفتیم، ما گفتیم سه دست میتونم گفتم سه دست رو بازم میگم این رو هم در خط نکنیم. یکی از اون اسمایی که میتونن مفعول فیه واقع بشن اسم چیه؟ اسم زمان. اسم زمان هم چه دلالت بکنه بر اسم زمان معین، چه دلالت بکنه بر اسم زمان چی آقا؟ غیر معین. یه دست. یه دسته اسم مکانه، ولی اسم مکان فقط چی اسم مکانی؟ غیر معین. نه دو دسته. یه دسته هم اون اسمی که خودش نه اسم مکان است نه اسم زمان، ولی به منزله یا مکان است یا منزله زمان است. همین خب فرسان که منصوب و منصوب هم هم منصوب هست، اما به وسیله چی منصوبه؟ به فعل فعلتی منصوب هست. این مفعولان این به وسیله یه فعلی که فعلتی، به وسیله یه فعلی که انجام شده از اون فعل در اون در اون زمان یا در اون چه در اون مکان. منصوب و مفعول فی همه وقت منصوبه. خب عامل نفسش چیه؟ کی بهش نفس میده؟ میتوان منصوب و به فعل منصوب است به وسیله یه فعلی که فعله که انجام شده از اون فعل فیه در اون مفعول فی. معلوم است آقا سلعه تو نماز گذاردم تو کجا انجام شده؟ در فلان روز انجام شده، در فلان مکان. اون کسی که به اون روز یا به اون مکان نفس میده همون سلعه تو هست. پس منصوب و مفعول فی نفس داره، اما نفسش کی بهش میده؟ منصوب به فعل منصوب است به وسیله فعلی که فعل است که انجام شده از اون فعل فیه، یعنی در اون مفعول فیه، اون فعل در اون مفعول فیه، یعنی در اون مکان خاص و در اون زمان خاص شده انجام شده. نه مانند چی آقا؟ مانند جاء تو یوم الجمعه. این جمله رو من سریعا ترکیب می‌کنم. جاء فعل هست، تو چیشه؟ فاعلشه. یوم چرا منصوبه؟ یوم چرا میگی؟ به خاطر اینکه مفعول بی هست و مفعول بی زمانی یا مکانی زمانیه. و حالا یوم آیا زمان معین یا زمان غیر معین؟ زمان معین. از جمعه چرا مجبوره؟ مضاف الیه یوم. جئت یوم از جمعه، من روز جمعه آمدم. و یکی صلیت خلف زید، نماز گذاردم پشت سر زید، یعنی به زید اقتدا کردم، زید رو امامش دونستم و بهش اقتدا کردم. صلیت فعل تو چیشه؟ فاعلش. خلفه چیه؟ خلفه مفعول فیه و از این نظرم منصوبه. حالا مفعول فیه زمانی یا مکانی؟ مکانیه. آیا مکانیش مبهمه یا محدود؟ مبهمه. اگه محدود بود حق مفعول فیه واقع شدن نداره. خب زیده هم چرا مجبوره؟ به خاطر اینکه مضاف الیه خلف زیده نماز گذارد و پشت سر زیده، یعنی به زید اقتدا کردم، زید امام جماعت. خب این دو طور آقا مثال دادن، یکیش رو برای اسم زمان، یکیش هم برای اسم چی آقا؟ مکان. حالا دو تا مثال هم میزنن برای اینکه اون چیزی که خودش اسم زمان یا اسم مکان نیست، ولی به منظره اسم مکان اسم زمانی. گفتم چه چیزی آقا به منظره اسم زمان اسم مکانه؟ یه عددی که تمیز اون عدد یا مکان باشد، یا تمیزش چی باشه آقا؟ زمان باشه. و سرت و اشرین یومن و اشرین فرسخا، من گشت و گذار میکردم، سیر میکردم 20 روز و 20 فرسخ. 20 روز میگشتم، تو این 20 روز چند فرسخ رو گشتم؟ 20 فرسخ رو هم گشتم. حالا با سرت و سرت فعله، تو هم فاعلشه. اشرین چرا اشرین منصوبه؟ به خاطر که مفعول فیه. اشرین به معنی 20 دیگه، اشرین به معنی 20 مفعول فیه، پس نصبش به خاطر مفعول فی میزنش. اما شما میتونید بگید آقا اشرین به معنای 20 که دلالت بر مکان نمیکنه، دلالت بر زمان هم نمیکنه. میگیم بله، دلالت بر مکان و زمان نمیکنه، ولی یه تمیزی برای این عدد اومده که خود اون تمیز یا دلالت بر زمان میکنه یا دلالت بر چی میکنه؟ مکان. در یومن تمیز اشرین یومن، یومن دلالت بر چی میکنه؟ زمان. ولی وقتی بگید و اشرین از فرسخن، فرسخن دلالت بر چی میکنه؟ مکان. پس این که میگن او به منزلت احد ما، یا به منزله یکی از این دو، یعنی خودش اسم مکان نباشه، خودش اسم زمان نباشه، ولی به منزله اسم مکان یا به منزله اسم زمان باشه، دقیقاً معناش اینه که یه عددی باشه که ممیز اون عدد یا زمان باشه یا ممیزش چی باشه؟ مکان. اشرین یه عددی که ممیزش در مثال اولمون یومنه که زمانه و در مثال دومون فرسخنه. خب حالا یه جمله هم آخر است، اون که ما گفتیم آقا در میانه تقسیم بندی کدوم ها میتونن مفعول فی واقع بشن؟ زمان هر دو قسمش میتونه مفعول فی واقع بشن، هم مبهم و هم محدود، هم غیر معین و هم معین. اما در مکان چی؟ فقط مبهم ها و غیر معین ها. حالا محدود و معین هاش چی؟ حالا اینکه زمان چی؟ و اما نه و دخل تو جاره، اما از جاره رو چی ببینید؟ ببینید آقا دخل تو فعل است و فاعل. از جاره چرا منصوبه؟ چون مفعول فیه میشه گفت مفعول فیه. خب چرا اینکه گفت مفعول فیه از جاره منصوب بودن؟ به خاطر اینکه جار مکان است، اما مکان چیه؟ معینه، مکان محدوده، و مکان معین و محدود رو نمیشه بگیم مفعول فیه واقع شده. خب پس چرا منصوب شده اگه مفعول فیه واقع نشده؟ حالا چرا منصوب شده رو این آقا دقت کن تو سه دقیقه من فرصت میکنم دقت عرض بکنم تو تشکر. وقتی شما میگید آقا دخل تو داره، داخل خانه شدن که در این مثال هست دخل تو داره، خب وقتی میگه ترکیب بگید میگید دخل فعل مبنی بر سکون، تو هم فاعلشه. از داره چیه؟ منصوبه. خب این از داره منصوبه، چرا منصوبه؟ در اینجا که منصوبه چرا هم سه تا قول گفته شدن، منطقه یکیش دو دیگه کسی بهش اعتنا نمیکنه، ولی اون دوتاش خیلی محل نزاعه. یکی گفته از منصوب نش به خاطر مفعول فی دیدنش، میگیم منصوب است به خاطر اینکه چی آقا؟ مفعول فیه. این یه قول. یه قول گفته است منصوب است به خاطر اینکه مفعول به. این هم دو تا قول. مفعول به همین که از اقسام مفعول، اونم باید چی باشه آقا؟ منصوب باشه. این هم یه قوله. یه قول هم گفته است آقا منصوب است به نفع خاطر. یعنی چه به نفع خاطر؟ ببین آقا شما وقتی میگید دخل تو داره، میگن میدونی نفسش به خاطر چی بوده؟ در اصل دخلت داره بوده که میگن منصوب به نفس خاطر میگن میگن در اصل دخلت داره بوده دخلت تو چه آقا بوده دخلت رو به داره یه قول سومی ها اینه که میگن منصوب به نفس خاطر اینه اینجوری میگن میگن آقا دخلت رو داره دخلت رو داره این نفسش به خاطر نفس خاطره میگیم چرا؟ میگن به خاطر میگیم دخل تو داره در اصل بوده دخل تو فد داره داخل شدن در خانه و ایسی چیه؟ جاره جار میگه کلمه دیگه هم براش میگن میگن چه آقا؟ میگن خافه خافه یعنی آقا جار یعنی گردهنده من بارها گفتم آقا هر کلمه ای از ماده شخص هم معناست با همون کلمه از ماده چه آقا؟ جار وقتی میگیم خافه یعنی چه آقا؟ یعنی جار مخفوض مجرور انخفاء یعنی انجراف دقت فرمایید بعد همین طرز هر کلمه از ماده خف فروض هم معناست با همون کلمه از ماده جر خب حالا میگن آقا میگن که این دخل تو دخل تو فعل بود است و فاعل دخل تو دخل فعلش کام فاعل گفتن این چی بوده حرف جر حرف جر یعنی جار بوده جر دهنده بوده یعنی چی بوده خافض بوده خف دهنده اصل مجرور بوده به خاطر چی آقا به خاطر فی اون وقت گفتن که آقا هر وقت در زبان عربی یه حرف جر رو از توی عبارت چه کردی؟ کندیدش اینه میگن نزد خافض نزد در وقت یعنی چه آقا؟ یعنی کندن اگر شما بکنید خافض رو از عبارت یعنی بگیرید خافض رو از عبارت یعنی این فی رو که خافض هست حرف جر هست بکنید از عبارت اون وقت در نحو گفتن که آقا هر وقت یه حرف جر رو یه جار رو یه خافض از تو عبارت کنده بشه بیاد بیرون وقت اونی که به واسطه این حرف جر جر پیدا کرده بوده الان چی پیدا میکنه؟ نفس پیدا میکنه خب اینا میگن دخلت و فداره بوده فداره مجبور بوده به خاطر فی اما چون فی رو برداشته ایم اونی که به واسطه فی جر پیدا کرده بود چی بود؟ داره حالا که دیگه فی نیست بهش چی میدی؟ نفس میدی وقت دخلت و فداره میشه دخلت و داره پس درباره این که از دار چرا آقا منصوب هست قول هست یه قول میگه مفعول فیه فیه یه قول میگه مفعولون بهه دو تا قول یه قول هم میگه منصوب به نفع خافض این منصوب به نفع خافض قاعده کلیه هر وقت یه خافض یه جازی یه حرف جردهنده از تو عبارت کنده شد اونی که به واسطه یه حرف جردهنده جر پیدا کرده بوده الان چی پیدا میکنه؟ نفع پیدا میکنه میگن منصوب است به نفع خافض یعنی نفع پیدا کرده است به خاطر اینکه ما خافض از تو عبارت کنده حالا سه تا قول داریم جاز هر کدومشون میگن ادجار منصوب بودنش به خاطر اینه یکی میگه منصوب است به نظر خاطر یکی میگه مفعول به یکی میگه مفعول به اون چیزی که تقریبا هیچ کس دیگه الان طرفدار نداره این قول هم همه میگن مفعول به که غلطه چرا میگن مفعول به غلطه میگن بخاطر اینکه ما گفتیم مفعول به باید چه قسمت اسم مکان باشه بعد اسم مکان مبهم باشه اسم مکان غیر معین باشه با اینکه وقتی میگی دار دار اسم مکان چیه معین اسم مکان محصوله پس این قول اول تقریبا جران طرف ناری نداره یعنی کسی نگفت در از داره که بگیم به خاطر مفعول و فی بودنشه چرا چون همه میگن آقا مفعول و فی باید اسم مکان باشه اما اسم مکان معین نباید باشه اسم مکان محدود نباید باشه با اینکه از دار اسم مکان چی آقا؟ محدود معین این قول پس تقریبا طرف نداره فقط حالا نظام میان این دو تا قول هست بعضی ها میگن مفعول به بعضی ها میگن منصوب است به نفع کافه شیخ بهایی صاحب صمدیه میفرماید اون قولی که درست است به نظر من اینه که مفعول چیه مفعول به و نفسش به خاطر مفعول به بودنشه ولی اگه آقایون دقت بکنن من هم اینه که نفسش به خاطر چی آقا به نفع کافه بودنشه اینم میفرماید که و اما نحو دخل تو دارم مگه چی شده که آقا اینقدر دخل تو دارم محل وقت شده به خاطر اینکه از دار مکان هست اما چه مکانی؟ مکان معین حالا میگم پس این نحوش از کجا آمده است سه تا قول هست یکیش تقریبا طرفدار نداره اون دو تا قول هست که روش بخته فان و اما نحو دخل تو دارم اما این نمانند دخل تو دارم میگم فمفعول به علی الاصح این بنابر قول صحیح‌تر چیه؟ مفعول به یعنی مفعول فی نیست به خاطر اینکه اسم زمان اسم مکان معینی نمیتونه مفعول به باشه منصوب به نفع خاطر هم نیست میگن به قول من مفعول به اما گفتم بسیار از نحویون بزرگان از نحویون اینا مثل ابن هشام و اینها یا رجب هشام میگن منصوب است به نفع خاطر و سلام علیکم از سادسو المنصوب به نفع خاطر